بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ ملحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. الحمد لله قبل كل أول والآخر بعد كل آخر بأفضليته وجب أن لا أول له وبآخريته وجب أن لا آخر له. انشاءالله که همه ما و شما از پیروان امیر مؤمنان باشیم صلواتی مرحمت فرمانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خطبه 101 نهج البلاغه رسیدیم که حالا در برخی نسخه ها 97، در برخی نسخه ها 98، در برخی نسخه ها 99. این خطبه رو امیر مؤمنان علی علیه السلام در جمع مردم کوفه بیان کردند و خطبه ای هست که ابتداش مانند دیگر خطبه هایی که هفته های پیش می خواندیم حمد و ثنای الهی و یک شهادت به یگانگی خدا که توضیح میدم به چه صورت، بعد از اون یه نکوهشی برخی از افرادی که از علی علیه السلام فرمان پذیر نیستند یا منافقانی که در میان یاران علی علیه السلام هستند، حضرت اونها رو نکوهش میکنه. و اصل خطبه هم برای اینه که انسان وقتی که نافرمانی بکنه امام برحق رو، جامعه به چه سمتی میره، چه سمت و سوی در جامعه پیدا میشود. و از یک جهت هم برای ما زیباست، چون که اینجور موارد نشون میده که تاریخ هم مانند همه این امور طبیعی اصل ثابتی داره و وقتی که آدم اون قوانین تاریخ رو یاد بگیره میبینه کاملا هم تکرار پذیر هست. گاهی اوقات برخی از این افراد را اسم نمیبرن، یه دفعه یه نکته ای رو میگن و گفتن که مثلا سرانجام انقلاب اینگونه میشه، سرانجام این جنگ ها اینگونه میشه، بعد گاهی اوقات آدم میبینه واقعا اینگونه میشه، میگه اینا مثلا کجا خبر. کار مشکلی نیست، اینا خیلی با تاریخ زندگی کردن، میدونن اگر این مشخصات در جامعه باشه این پیامدها رو داد. علی علیه السلام در اینجا به فتنه و آثار فتنه اشاره میکنه و به نافرمانی کردن از امام، که اگر امام برحق، دستورات امام محور جامعه نباشه چه جامعه‌ای پدید میاد، که انشاءالله با هم دیگه میبینیم. خب اولش حضرت میفرماید الحمد لله قبل کل اول و الاخر بعد کل آخر. سپاس اون خدایی رو که پیش از همه آفریدگان بود و پس از همه آنها هست. من این رو با یه دو جمله ساده برای ما توضیح میده. این که میگیم نهج البلاغه لایه‌های مختلف داره، جمله سادش اینه: به اولیته وجب ان لا اول له و به آخریته وجب ان لا آخر له. این که خدا رو ما اول میدانیم به اولیته یعنی چی؟ یعنی به این که خدا علت همه چیزه، علت فاعلی همه چیزه. این واجب میشود، لازم است که پیش از خدا نباشه، چون خدا مبدأ همه چیزه، همه چیز رو پدید آورده. اگر شما بیاید بگید که یه کسی پیش از اون بوده، پس اون رو چه کسی پدید آورده؟ و به آخریته وجب ان لا آخر له. و این که خداوند اون غایت الغایات همه چیزه، یعنی همه هدف ها به سمت خداست، انتهای همه چیزها خداست، نمیشه که پس از اون چیزی باشه. این توضیح ساده شد. اما همین عبارت رو برخی از شارحان ازش حرکت جوهری رو در میارن، ازش ابتدای زمانی و انتهای زمانی رو در میارن، ازش ماهیت ها رو در میارن. این برای اینه که نهج البلاغه و کلام علی علیه السلام این لایه ها رو داره. اما اجمالش همینه که انسان بداند که هر چی هم باشه، هر هدفی، هر غایتی هم که باشه، آخر دنیا به خداوند ختم می شود و ابتدای ما هر چی باشه، مبدا همه چیز خداست. بعد از اون یه شهادت میدن و اشهد ان لا اله الا الله شهادتا یوافق فیها اسر رو الاعلام و القلب و اللسان. این برای مادر است. من به یگانگی خدا گواهی میدهم که جز خدا خدایی نیست، جز الله خدایی نیست. اما چگونه شهادت میدهم؟ یه شهادتی که پیدا و پنهان من با هم هماهنگ. یعنی این گونه نیستش که روی منبر بیام بگم خدا یکی هستش، اما وقتی که مثلا پس فردا تو زندگی کم آوردم بگم یک کسی دیگه ای باید جبران بکنه. و همچنین دل من با زبان من یکیست. اون شهادت و الا شهادت که ما معمولا میگیم همین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد و اشهد ان علی ولی الله. این نشون میده ما شیعه. اما این لزوما نیستش که تو دلمون هم همین باشه. یه دفعه میبینیم ما اشهد ان علی ولی الله میگیم، اما سفرامون سفرای معاویه است، رفتارمون رفتار معاویه است. یعنی این نیستش که آدم انقدر دلش با زبانش هماهنگ باشه، آشکار و نهانش با هم هماهنگ باشه. علی علیه السلام میخواد بگه همین لا اله الا الله گفتن باید آشکار و نهانت یکی باشه. یعنی همین مقداری که توی جمع میگی همه کار خداست، تو خلوت خودت هم همه کار خدا باشه، تو زندگی خودت هم همه کار خدا باشه، تو تصمیم سازیات هم همه کار خدا باشه، تو مدیریت هم همه کار خدا باشه. یعنی اینقدر این شهادت به جانت بنشینه که با همه وجودت حس بکنی که غیر خدا واقعا هیچ کسی اثر نداره. این گونه باید باشه. بعد ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی ولا یستحمینکم رسیانی ولا تترامو بالابصار عندما تسمعونه منی. خیلی عجیبه. و از اینم میخوام یه نکته بگم. حضرت اینجا حالا میفرماید که این مخالفت من، مخالفت با من شما رو به گناه نکشونه. حالا با من بری مخالفی، این مخالفت سبب میشه گناهکار بشید. همچنین شما رو سقوط نده ها. ولا یستحمین نکم عصیانی، اینی که نافرمانی من میکنی شما رو سقوط میده ها. و یه جمله ای داره که آدم وقتی نگاه میکنه نشون میده علی علیه السلام چه تلاشی میکرده برای تربیت این مردم و چقدر آدم های نفهم با منبرش بودن. ولا تترامو بالابصار عندما تسمعون او منی. ولا تترامو بالابصار عندما تسمعون او منی یعنی اینها میگن یاران، در میان یاران علی علیه السلام تیم اشعث بن قیس این همون عبدالله ابن عبید بوده در میان یاران پیامبر. چیکار میکردن؟ تا میامده حضرت یه خبری بده، یه چیزی از غیب بگه، یه چیزی از آینده بگه، اینها همینطوری که پای صحبت بودن به همدیگه اشاره میکردن که خلاصه داره خالی میبند. یعنی پای منبر علی علیه السلام میامدن اما با گوشه چشم به همدیگه اشاره میکردن که چی؟ داره دروغ میگه، الکی داره این حرفا رو میزنه. حضرت میگه که این که با من نافرمانی میکنی شما سقوط میکنید. این که در حقیقت با من مخالفت میکنی شما به گناه وادار میشید. حواستون باشه اینقدر با هم دیگه وقتی من دارم صحبت میکنم گوش چشم اشاره نکنید که داره دروغ میگه، از کجا داره این حرفا رو میزنه. بعد از اون امیر علیه السلام قسم یاد میکنه، فبالذی خلق الحبه و برع النسمه، سوگند به آن خدایی که دانه را آفرید. نسمه هر چیزی که دارای روح باشه، انسان رو آفرید، حیوان رو آفرید، نسمه برای این. و اون کسی که حیوان رو و انسان رو آفرید، ان الذی انبئکم به عن النبی ما کذب المبلغ ولا جهل الصامع، این چیزی که من دارم بهتون میگم این رو از پیامبر دارم میگم، از خودم نمیگم. یعنی مولا اینجا میخواد بگه بابا اگر من یه چیزایی از آینده میگم پیامبر این رو به من گفته. ولا کذب المبلغ، ما کذب المبلغ ولا جهل الصامع، نه آن رساننده نه آن پیامبر در حقیقت دروغگو بود و نه من این که شنونده بودم نادان بودم. من خوب مطلب رو شنیدم، پیامبرم درست مطلب رو گفت. چرا اینقدر با هم دیگه اشاره میکنید که این حرفا رو از کجا میگه، از کجا دروغ رو میگه؟ بعدش فرمود لکأنی انظر الی ظلیل قد نعق بالشام و فحص برایاته فی زباحی کوفان، من دارم میبینم یک آدم فوق‌العاده گمراه، یک جریان فوق‌العاده گمراه که اینها چیکار میکنن؟ قد نعق بالشام، در منطقه شام دارن فریاد میزنن. من دارم با چشمای خودم آینده رو میبینم، اینا فریاد میزنن. و فحصه برایاتهی فی زباحی کوفان، کوفان که اصلا کوفان نامیده شده ولی چی بوده؟ اینجا رو خب وقتی که سعد بن ابی وقاص از طرف خلیفه دوم میاد به عنوان کوفه رو به عنوان عقبه لشکری که حمله میکنه به ایران بسازه، به این منطقه که میرسه ریگزار قرمز رنگی بوده دورش، زباری کوفان هم همینطوره، دور و برش شنزار بوده، ریگزار قرمز بوده، برای همین هم میگم کوفه. در نتیجه وقتی که میاد اطراف کوفه این کار رو میکنه تا بعدن شهر رو بسازه، حضرت میفرماید من دارم میبینم یه آدم گمراهی در شام فریاد میزنه، میاد اول شهر رو محاصره میکنه. فحسب رایاتهی فی زواهی کوفان، یعنی شهر رو میاد چیکار میکنه؟ محاصره میکنه. بعد وارد میشه، چه اتفاقی میفته؟ فاذا فقرت فاقرته و اشتدت شکیمته و ثقلت فی الارض و تعته. خیلی لطیفه تا اینجا رو نگاه کنید، با یه عده‌ای حرف میزنه که واقعا پای منبرش خوش نمیده، با یه عده‌ای داره صحبت میکنه که پای منبرش دارن مسخرش میکنن، اما این سبب میشه که علی علیه السلام حرف نزنه، نداره حرفشون میزنه. بعد برای این هم که داره حرف میزنه چقدر استعاره و کنایه به کار میبره، یعنی یک ذره از صحبت خودش کم نمیذاره. میگه ببینید فاذا فقرت فاقرته، فاقرته یعنی چی؟ فقرت دهان شیره، وقتی که شیر دهنشو باز میکنه، یعنی وقتی که اینها به زور مسلط میشن اول شعار میدن، اول حرف میزنن، اینقدر وعده و اینهای گنده به شما میدن که اصلا شما چی میشید؟ جذبش میشید. فقرت فاقرت رو، یعنی اینقدر حرف میزنه، اینقدر شعار میده، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم همه اینها. بعد وشتد در شکیمت رو، شکیمه به معنای اون آهنی که تو افسار اس میندازن رامش میکنن، میگنش میدارن. و شدت شکیمت اون، اینا اول خوب حرف میزن، دنس نواز میکنن، داد و بیداد خوب میکنن، ولی چی میشه؟ به محض اینکه افسار این حکومت رو گرفتن
و از اون طرف و سبلت فلعرض و تفه توی زمین مستقر شدن، هنگامی که حکومت رو چار دست و پا خوب چسبیدن، عزت الفتنت و ابناها به انیابها، یه دفعه استقرار اینها با فتنه گری. اینقدر فتنه می کنن که این فتنه، دندانهای این فتنه بچه های خود اینها رو گاز می زنه. عزت الفتنه رو در حقیقت ابناها به انیابها، یعنی خودشون رو از بین میبرن. اصلا میاد افرادی که تو اینجا هستید، تو کوفه هستید، همه رو از بین میبره. و حاجت و ماجت الحربو به انواجها، موج جنگ را میدازن. اصلا تا جنگ را نندازن که نمیتونن مستقر بشن. و بدا من الایام کلوهها و من اللیالی کدورها. اینا روششون اینه، یک کاری میکنن که نه شب داری نه روز. روز اینقدر گرفتگی داری، اینقدر ترشویی داری، اینقدر بدخلاقی داری، شب هم پدر رون درمی، اینقدر رنج و سختی و تعب داری. حالا این رو شما بیاییم واقعا مقایسه بکنیم با همین وضعیتی که این رژیم نامشروع تو منطقه داشته. ببینید آدم بعضی وقت مثلا میان بعضی میگن واقعا خدا چرا اینقدر صبر میکنه، اینقدر این داره آدم میکشه، اینقدر داره بچه میکشه، بیش از 40,000 50,000 تو همین یک سال اخیر کشته. این آقای پزشکیان وقتی که با رئیس جمهور فرانسه حرف زده بود یه حرف خیلی قشنگ میزد، گفت اصلا ما بد شما خوب، چرا اینقدر میکشی؟ یعنی آدم وقتی نگاه میکنه چرا اینقدر میکشن؟ ببینی این عزت فتنت و ابناها و انیابها. بعضی وقتا این میگن که خب خدا چرا اینقدر ضرب میکنه؟ آدم میگه که خب مسلمان ها چقدر؟ 2 میلیارد ما مسلمان داریم، کل اینها چند نفره؟ 8 میلیون بیشترن؟ 10 میلیون بیشترن؟ بیشتر از این که نیستن. یعنی اینقدر این جامعه عرب، این جامعه مسلمان اینقدر بدبخت شده که یک گروه اندک بیا اون جمله که حضرت امام میفرمودن که یه سطل آب بریزه اینها رو آب میبره واقعیت بود. از ما اگر همینطوری حرکت میکردیم به طرف اسرائیل چیزی از این باقی نمونده بود. اما این اصلا همه حکومت، همه ماندن با کشت و کشت دار. یعنی آدم وقتی میخونه عزت فتنت و ابناها و انیابها، یعنی وقتی که اون موقع همینطوری کار رو براش انجام داد. این اصلا بقای این ماجت الحرب هست، اینقدر جنگ پشت جنگ را میدازه که بمونه. بعد میفرماید فاذا عین عزر او، هنگامی که کشت او حکومتش به بار نشست و قام علی نعله، حالا این میوه حکومتش رو کشید و حضرت شقاشق او، این تازه میشه این یک دونه شطر مست که دائم این بر اون بر بره. اولدت رایان کل فتن علی معزره و عقبلنا کل لیل المسلم و البحر الملتقم. حالا تازه اول کارش اینا از حالا به بعد پرچمهای فتنه رو در همه جای کشورشون، در همه زیر مجموعه خودشون پرچم رو گره میزنن. یعنی به هر گروهی، به هر فرقهی، تو هر جایی پرچم میده. حالا اینطوری چه اتفاقی میفته؟ جهان رو به هم میریزه. علی علیه السلام کل لیل المسلم و البحر الملتقم، یه جوری میشه این شب تاریک، این دریای متلاطم، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه. بعد علی علیه السلام میفرماید انگار آدم وقتی که نگاه میکنه به یک جایی میرسه که من دارم کوفه رو میبینم که در این صورت هازا و کم یحرق الکوف من قاصف و یمر علیها من عاصف و عن قریب تلتف القرون بالقرون و یحسد القائم و یحتم المحسود. همین نزدیکی هاست که این شاخ ها در هم بره، همه چیز زیر پای اینها نه بشه، درو بشه، بعدش هم باید کن بشه، بحث رو جمع کنم. امیر علیه السلام یه نکته میخواد بگه، این که انسان اگر همراهی با امام نداشته باشه، اگر همراهی با حق نداشته باشه، کسانی میان که با فتنه، با جنگ، با خونریزی حکومتشون استقرار پیدا میکنه و یک لحظه هم نیست که این حکومت رو بخواد از این فتنه و جنگ و اینها کوتاه بشه. برخی از این افرادی که حالا بدبخت آور داشتن نامه نوشتن که مثلا این دو تا کشور اسرائیل و فلسطین تشکیل بشه، حالا توی علمای خودمون روحانی میکنه خودم، آدم وقتی نگاه میکنه این فلسطینی ها که به همین راضی بودن، یعنی مگه فلسطینی ها به همین دو حکومتی راضی نبودن؟ آیا اسرائیل واقعا راضی بود؟ این اسرائیل بود که دائم همین شهرکایی که مال فلسطینی ها بود، همین زمین هایی که مال فلسطینی هایی که سازمان ملل به عنوان کشور فلسطین دو تیکه رو داده بود، او دائم میره در غزه، در کناره باختری، همه اونجا هم شهرک سازی میکنه. یعنی این نیستش که یه آدم وحشی اینطوری بگیم که حالا چی بشه آقا یه دو تا کشور داشته باشیم اینا با هم دیگه در صلح باشه. علی علیه السلام میخواد بگه این اصلا ماهیتش جنگ و خونریزیه. یه عباراتی که برای این خطبه ها به کار میبرن ملاحمه. ملاحم از لحم میاد، از گوشت. یعنی چی؟ یعنی اصلا این افراد اینقدر می جنگن انگار که دائم دارن چیکار میکنن؟ گوشتهای هم دیگر رو میکنن. اینا اصلا بقاشون به این کاره. امیدوارم که انشاءالله قدرت ما، کشور ما زیر سایه حضرت آقا به گونه ای باشه که الان قوی هستیم و همین واقعا مقاومتی که ایران میکنه، مقاومتی که حزب الله غزه همه این کشورها میکنن به برکت رهبری داهیانه حضرت آقاست. انشاءالله که هر روز پیروزتر از گذشته بشیم و انشاءالله که این عهده، این قده سرطانی هرچه سریعتر از این منطقه اسلامی محو شود. خدایا فرج مولانا بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان.